بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و يحرم عليها اي على الحائض مطلقا. الصلاه واجبتان و مندوبتان و الصوم و تقضيه دونها والفارق عن معناه اسم الله تعالى و اسماء الانبياء والائمه عليهم السلام كما تقدم. بعد از فراغ از بیان خود حدود حیض که در کجا حیض است و در کجا حیض نیست، حالا احکامش را میخوام بیان کنم. احکامش چند قسم است: محرمات و مکروهات و مستحبات. این محرمات هم بعضی هاش حائض و اون زوجش شریک هم، بعض هاش هم اختصاص به خودش داره. محرمات که اینجا ذکر کرده 8 چیز تقریبا، شماره کنید 8 تا میشه. بر حائض این 8 چیز حرام است: نماز و روزه و طواف و مس کتابت قرآن و درنگ در مساجد و طلاقش و وطیش و اینا، قرائت سوره عجائن، اینا حرام است. حالا یکی اینها را بیان میکنم. اولیش و دومیش نماز و روزه است. زن حائض هم نماز حرامه و هم روزه حرامه. حالا اگر یک زنی بگه من همینجوری نماز میخونم، این گناه کرده، چون در روایات نهی شده است: ده الصلات فی ایام عقرائک. پیغمبر به اون زن فرمود ایام قرعت که حیض باشد نماز را بذار کنار. یعنی با اون حالتی که برای حائض پیدا میشد، با اون آلودگی اونجورکی به حضور پروردگار وایستد و نماز بخوند، اصلا مبغوض خداست، علاوه بر اینکه محبوب خدا نیست. چون حالات انسان هم دخالت دارد در مطلوبیت عمل. اگر صرف پیکره عمل بود بدون اینکه حالت مکلف دخالت داشت، خواه همه کس میدونست نماز بخوند در هر حالی. اما چون حالات هم دخالت دارد، از این جهت با این حال مبغوض است برود پیش شارع مقدس رو بگه یا کن عباد و بسه یا کن عصد. بر حائض می شمان مطلقا حرام است. مطلقا ظاهرا این است که چه اونی که حیض حقیقی است، چه اون ایامی که تعبدن محکوم به حیض است و رو یقین ندارد، لیکن شرعن بهش گفتن تو حائضی تعبدن، چه اون چون قسم هر دوش این نماز حرام. روزه هم حرام است امساک بکنه، روزه بگیره. به حرمت در اینجا هم ورزعی است، یعنی علاوه بر اینکه حرامه صحیح هم نیست، درست نیست، نه فقط گناه کرده. مثلا در حال نماز کسی نظر به نامحرم بکند، گناه کرده اما نماز باطل نمیشه. وضو میگیرد زن، مثلا دستهاش رو فرض کنید که مرد اجنبی میبینه، این گناه کرده اما وضوش باطل نیست. اینجا اینجوری نیست که روزه گرفتن حرام باشد اما درست است، یه بعدن قضا نمیخواد، خاصه بعدن هم قضا میخواد و باطله. فرق بین نماز و روزه هم است که نمازش قضا هم ندارد، اداءً و قضاءً ازش ساقطه. در اون کلمات امیر المومنین سلام الله علیه که هن نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحضور، نواقص ایمان هنه را میفهمان این است که ماهی چند روز باید نماز نخون. بنابراین که ایمان عبارت از نفس عمل است، نه فقط اعتقاد به جنان فقط نیست، خود عمل خارجی هم ایمانه. اون وقت این ماهی چند روز نماز نمیخونه، این چند روز این جزء از ایمان را نمیخواد، ندارد، اون وقت این نواقص ایمان میشه. اداءً و قضاءً ثابته، و اما روز اداءً ثابته، قضا داره، چون خداوند فرموده است در باب سفر و مرض، و این کنتم مرضا و علی سفر فعدتون من ایام اخر، در روزهای دیگه بگیست. وقت روزه علاوه بر این نصوص معتبره هم هست که الحائضو تقض صوم ولا تقض صلات، قضا می کند صوم را اما نماز قضا نمی کند. ایشون می فهمان فرق بین نماز و روزه فقط فارقش نست است. یعنی روایت فرموده است الحائضو تقض صوم ولا تقض صلات. حتی راوی می پرسد قلت لمه، حضرت می فهمان اول من قاس ابلیس، میفهمان اول کسی که قیاس کرد، قیاس یعنی اندازه گیری احکام در حدود عقل خود انسان، یعنی یه حکم حلال و حرام را با اون مغز گنجشکی حساب میکنه، میگه این اینجوری که جور نیست. این عرض کنم که قیاس اسمش معنی قیاس، نه فقط نیست که اینا قیاس بر او بکنم را قیاس بر اون، قیاس اصطلاح اصولی نیست. قیاس اصلا مقیاس و قیاس در اصطلاح حساب و هندسه و جاهای دیگه اندازه را، اندازه‌ای که میخوان اندازه بگیرن بهش میگن مقیاس یا قیاس. اون وقت این اندازه گیری احکام شرعیه را با این عقول جزئیه نباید کرد که مثلا با عقل جور نیست. با کدوم عقل جور نیست؟ با این عقل من جور نیست یا با عقل امام جعفر صادق جور نیست؟ اینو باید حسابش کرد. اون وقت اگه بگه با عقل من جور نیست، اسمش قیاسه، که همون شیطان با اون علمی که داشت که شاید فوق همه علمها را او داشت، فقط تقوا نداشت، معذاله که قیاسش را خداوند نپذیرفت، فرمودی تو نمیفهمی حاصلش. اون وقت این قیاس آدم بکنم بگه چه فرق میکنه نماز و روزه هر دو قضا دارم، چه فرق میکنه قیاس اسمش، این فارغش نسته. اما حالا بگیم که اگر نماز را قضا کند هر ماه چون زن حائض میشد برایش مشقته، اما روزه چون سال یه دفعه است اون یه دفعه را قضا کند، این مشقت نیست. یا اینکه بعضی ها محرم آقا جمال خونساری در حاشیه را گفته اجحاف هست، اگر روزه را بگیم قضا کن یا قضا نکن اجحاف هست، یعنی هم روزه تو بخور هم قضا نکن. و اما نماز را اگر بگیم که مثلا رو قضا بکن، لازمش نیست که در هر ماهی که 6-7 روز 8 روز چند تر زیادتر اکثرش 10 روز حائض میشد، دوباره مشغول بشود به قضای نماز، از سایر شواغل و از سایر اشتغالات باز میموند. پس در روزه انسان بگوید که قضا نکن اجحاف، یعنی هم اداءً و هم قضاءً ساقط باشد، اجحاف به این مکلفه که این مصلحت از دستش رفته. از اون طرف نماز را بگیم قضا کن، این موجب اشتغال به سایر شواغل میشه، دو کار هاش مثلا میموند و فلان، این هاش کدوم وجهی نمیشه، نه مشقت نه اجحاف نه اشتغال به ممنوع شدن از سایر شواغل، این ها میفهمون علتش فارقش نسته که الحائض و تقض الصلات. و بنا نیست که آدم همه چیزها را درک بکند. همون ابی حنیفه که آمد خدمت امام صادق، یا قتاده آمد خدمت امام باقر گفت که تو فقیه اهل بصره هستی، به اون یکی گفت فقیه اهل حجاز هستی، از من گفتن بلی، فرمود به چی حکم میکنی؟ گفتن به قرآن، اگر نباشد چی؟ به سنت، اگر نباشد به حکم عقل. حضرت چندین سوالاتی ازش پرسید، هیچ کدوم نتونست جواب بده. بعدم فرمود اتق الله، از خدا بترس، عقل خودت برای اشخاص چی؟ یکی شما مسئله حیض و نماز و روزه حائض، گفت نماز در نظر خدا مهمتر است یا روزه؟ عرض کرد نماز مهمتره، خب از صلات عمود و دین و فلان. فرمود پس چطوری شده است که نماز قضا ندارد روزه قضا دارد؟ اگر بنا شده است که احکام خدا به مقیاس و اندازه گیری حدود عقلی باشد، عقل اهم را میگد که باید قضا کرد، غیر اهم نباید قضا داشته باشد. اما اینجا به عکس شده، اونی که اهم میگن قضا ندارد، اونی که بول نجستره یا منی، گفت بول نجستره، فرمود چطور شده برای بول قوس نیست و برای منی قوس واجبه؟ و نزاعی این سوالات حضرت کرد و همه را هیچ کدومش نتوانست جواب بگوید. اینا اون وقت حضرت در آخرش موعظش کرد، گفت فردا حاصل مرگ در کار است، مردنه، با قیاس حرف نزن. و این معنا در روحیه چه بسا امثال ماها هم یقدی در اثر ولی اون سعی که در آزادی قرار داده شده است که علوم خارجی ها را هم با علوم اسلامی یکاتی میکنند و به ما تزریق میکنند، در ذهن ما هم شاید مثلا گاهی خطور بکنند و با اینکه اهل علم است و روحانیه، یقدی با قیاس مثلا، یقدی با چه، با اینکه حالا مجتهدین کملینش کش مثل شیخ کاشف الکتاب باشد نمیتونه قیاس بکند، بلکه امام و پیغمبرش هم نمیتونه قیاس بکند، فرضاً از اینکه امثال ماها که یقدی صرف نو و به زور مثلا بتونیم یه فقهی مسئله یا معنا بکن. ما از کجا میدونیم که مثلا میزان ملاک مطلب و منات مطلب از چرا؟ لذا شما میفهمانی که والفارق و الناس، یعنی فارق بین این که روزه قضا داره به نماز قضا نداره، فقط نسل اهل بیت است که اونها ادراب مافل بیت هستند، میدونن که شارع مقدس کدوم را مصلحت میدونه کدوم را مصلحت نمیدونه. این دو یک. دیگری هم طواف حرام است در حال حیض، چه طواف واجب باشد چه طواف مستحب، برای خاطر این که طواف باید در مسجد الحرام باشد و ورود حائض در مسجد الحرام ولو عبوراً از این در وارد بشدون در حرام است، فرضاً از این که دور خانه خدا طواف بکنه خب حرام است، چه طواف مستحب هم باشد. در طواف مستحب میگن که طهارت شرط نیست، یعنی اشخاصی که اونجا اعمال واجبشون را انجام دادن وضو ندارن، حالا میخوان با همین بیوضوعی طواف بکنن، طواف مستحبی، این میفهمان جایزه، لکن برای زن حائض و چیز جایز نیست جناب، برای خاطر اینکه این بودش در مسجد الحرام حرام است. اون وقت این بودش که حرامه، کونه در مسجد که حرام باشد، راه رفتنش و طواف کردن حرامه و نهی در عبادات مستقبل در چیز در دلالت بر فساد میکنه، پس مطلقا فاسده. اینم سومی از و همچنین میفهمان که بله قرائت عزائم که انسان قرآن را قرآن بخواند اینم حرام، کتابت قرآن را حالا قبل از مس بکند حرامه، ولی حملش میفهمان که راحت دارد ولو علاقتن ولو تعلیقن، یعنی قرآن را زن حائض گاهی وقتا درست کرده چیزا قرآن های کوچیک کوچیک تو قاب های مسی یا مثلا ورشوی چیزی قرار میذارند و به چیزشون حمایل میکنن، یعنی آویزون میکنن، اون در حال حیض کراهت دارد که این قرآن را حمل بکند و آویزون بکند دارد. و همچنین حاشیه های قرآنی که نوشته ندارد کراهت دارد لمسش، بین سطور میفهمان که اون خود حروف قرآن ولو تشدید و مد و جزم و اینها که حرامه، و اما بین سطور که فاصله دارد اونجای سفیده اونم میفهمان که کراهت دارد برای زن حائض. بودن در مساجد مطلقا چه مسجدین چه غیر مسجدین و تجاوز از مسجدین همینطور که در جنوب فرمودن حرامه، و طلاقش هم و وقتش هم میفهمان حرام است، در صورتی که بداند که این زن حائض است و معذاله که هم علم به حکم دارد هم علم به موضوع و وقت بکند حرامه. در مسئله کفارش هم دو قوله، یک قول این است که کفارش واجبه، ایشون میفهمان احتیاطاً مصنف فهموده است احتیاطاً و کفاره هم دارد، کفارش هم بر حسب اختلاف حالات زن مختلف میشد، ثلث اولش با ثلث وسطش با ثلث اخیرش بر حسب روایتی که داوود ابن فرقد از امام صادق سلام الله علیه کفاره این وقتی در حال حیض نقل کرده، در ثلث اولش میفهمان که بله دینارون دینار در اینجا مسکال شرعی مراده، یعنی 18 نخود طلا که الان تقریبا 2000 تومان میشه اگر پولش فراونه بسم الله یه وقتی 2000 تومان بده. اون وقت این ارز کنم که در ثلث اولش خواسته باشد که در بازن حائض در حال حیض وقت بکنه 18 نخود طلا است که طلا در مسکال سیدفیش میگن نمیم 2500 تومان از چقدر زیادتر است، اون وقت 18 نخودیش قریب 2000 تومن میشه. و اگر در ثلث وسطش باشد این 9 نخود یعنی نصف 18 نخود، در ثلث سالسش اخیرش باشد این ربع 18 نخود 4 نخود و نیم، اقلش 4 نخود و نیم طلا که مثلا فرض آمد که 500 تومن نمیده 400 تومن در ثلث اخیرش میشود. و بفصل ثلث اول و وسط و آخرش هم بر حسب اختلافات عدد ایامی که زن ها میبینن فهم بکن. مثلا اگه یک زن ایست در هر ماه 3 روز حیض میشه، خب این 3 روز، روز اول ثلث اول، روز دوم ثلث وسط، روز سوم ثلث. اگه 6 روزه، 2 روز اول ثلث اول، 2 روز وسط ثلث ثانیه، اون یکیش ثلث اخیره که شهید ثانی مثال به 6 روز میزنه. و همچنین بر حسب رجوع به روایات، مثلا اونهایی که مضطربه هستن یا مبتدا هستن و اقران و اهلشون نمیشه تصویر، رجوع به روایات میکنن. اونایی که رجوع به روایات میکنن، روایات سته با روایات سبعه تفاوت میکنن. سلسش مثلا سته باشد دو روز اول، سبعه باشد دو روز با سلس اول روز سوم مثلا. و هاکذا سایر جاهایی که وظیفش نیست که حیض قرار بدهد، مختلف میشود حالات عدد ایامی که زن وظیفش نیست که حیض قرار بدهد. اون وقت در علاکل العالم هم حرام حرمتش که مسلمه و هم قرآن دارد و هم آیات شریفه و هم و اما کفارش ایشون میفهمن احتیاطن است و بعضی هم فتوا دادن و بعضی هم فتوای به عدم دادن. لکن خب این حرمتش که مسلمه که حرامه و در روایات چیز دارد که در حال حیض اگر کسی وضع بکند و ولدی متکون بشود، این دشمن اهل بیت و دشمن سادات میشد. و اون وقت در بعض روایات دارد که شما اگر دیدید که محبت اهل بیت و ذریه در دلتون هست، دعا کنید برای مادرتون که مادرتون در حال حیض حمل بر نداشته، و اگر در حال حیض بود نمیشد انسان محبت اینها داشته باشد. و این هم خواص اثر وضعیشه، آثار وضعیت. و اما اثر تکلیفیش گناه است و استقاق عقوبت دارد. حالا میخواد کفاره داشته باشه، چون قسمتی از مردم های میان میپرسن فرون آقا هم میگه کفاره دارد یا دارد. حالا فرون آقا بگه یا دارد، حرمت شد که میگه آدم یک قدر صبر میکنه، 3 روز میگذره تموم بشه دیگه، از دستش که نمیرود که. این یک قدر تعامل بکنه دیگه، احتیاجی به این گونه سوالات ندارد که های بگردد کنشکاوی کنه، بگه که یه آقای پیدا میکنه بگه اقوا عدم وجوبه، و فضل او گفت اقوا عدم وجوبه، اما اقوا عدم حرمت شد که نمیتونه بگه حرام است و گناهان کبیره است. و آیه قرآن میگه لا تقربوهن حتی یطهرن، صرف کفاره نداشتن کفایت نمیکنه برای اینکه انسان دنبال این مسئله بره. علی کل حال میفهمن که اینم یکی از محرمات قرائت سور عظام هم که انسان در جنوب گذشت، 4 سوره سجده دار که واجبه. یکی هم طلاقه، طلاقش با 3 شرط حرامه. یکیش این است که عرض کنم که زوجش حاضر یا در حکم حاضر باشد. دوم این است که مدخول بها باشد. سوم این است که حائل باهای حمزه، باهای حوض به اصطلاح حائل باشد، یعنی خالیتون من الحمل باشد. پس اگر یک زنی عرض کنم که زوجش در حاضر یا به حکم حاضر نی، مثلا شوهرش را حبس کردن یا مسافرت کردن یه جایی که مثلا نمیدونن کجاست، حالا اون شوهره که در یه هر کجای دنیا هست، این وکیل میکند یه نفر دیگه را که بیاد زن این را طلاق، یا خودش طلاق میده همونجا، در همونجا زوجه خودش را طلاق میده. بعد منکشف میشود که در حال حیض، در حال طلاق حائض بوده، میگن این طلاقش عیب نداره، چون تمکن از استفسار حال او نداشته، یه نمیتونسته ولو به تلفون تلگراف مثلا فلان به دست بیارد که این زن حائض یا نه. و حیض واقعی ضرری به صحت طلاق نداره. چنانچه اگر غیر مدخول بها باشد، عقد خونده لکن هنوز دخول و زفاف و عروسی حرفا نشده، اینجا اختلاف میشه و خیلی وقتا طلاق میدن. در حال حیض طلاق بده عیب نداره، به جهتی که این طلاق مدخول بهاست که فی حال حیض نمیشود. چنانچه اگر مدخول بها هم هست و حامل است، آبستر بار داره، اینم باز اگر حائض هم باشد بنابر قول قویی که میگن حمل با حیض جمع میشه، یعنی ممکنه زن هم حامل باشد و هم خون حیض ببینه، اون وقت در اون موقعی که حامل است و مخصوصا مستبینت الحمل باشد، یعنی از 4 ماه به اون طرف ها که ولوج روح شده بیان است که این حامله، اینجا هم طلاقش نداره. پس اگر زن غایب باشد به حیثیتی که قدرت بر تمکن حال او ندارد، استفسار حال او ندارد، ولو در شهر خودشه، در یک شهرش، در یک ملویه این را حبسش کردن که هیچ نمیتونه اطلاع از احوالات زوجش پیدا کنه، در اون هفت سیگه طلاق جاری میکند و قدرتی بر استفسال ندارد، بعد معلوم شاهائز بوده اب ندارد و همچنین غیر مدخول بها اب ندارد و حامل هم باشد اب ندارد. پس اگر زنی حامل نباشه، این زنهای معمولی که طلاق میدهند، این اگر چانچه در حال حیض باشد مدخول بها که هست، حامل هم نیست و زوجش هم حاضره، اینجا طلاقش باطله. و تقریبا یکی از متفردات مذهب امامیه همین است که طلاق در حال حیض باطله و اخبار متواتره تقریبا هست بر این که طلاق در حال حیض باطله. می فهمند که و یحرم علیها علالحائز مطلقا، حرام است بر زن حائز مطلقا. مطلقا را نمشته سوا اون کان حائزن یقینن او فی حکم الحائز، یعنی اون سه روزی که اقل الحیض ثلاثه است، حیض یقینیه، بقیه ایامی که فرد به حکم تعبد مثل رجوع به روایات یاده محکوم به حیضه، اونم باز عرض کنم که این محرمات برش هست. حرام است بر حائض به قول مطلق الصلاه واجبتن و مندوبتن، نماز مستحبی هم جایز نیست. و صوم روزه گرفتن و تقضیه قضا میکند صوم را دونها دون صلات، و الفارقو یعنی فارق بین صوم و صلات النس لا مشقتها به تکررها، نه مشقت زن به سبب تکرر صلات که هر ماهی هفت روز مثلا در روز کمتر قضا کند مشقت دارد، نه این نی. ولا غیر ذالک، غیر ذالک هم مرحوم آقا جمال نوشته مثل اجهاف در ترک قضاء صوم و لزوم اشتغال عن سایر المشاغل در فعل قضاء صلات، اینا نیست که بگیم اگر روزه نگیرد و قضا هم نداشته باشد اجحاف، یعنی تقریبا تفویت مصلحت است نسبت به او قضاء و قضاء. و از اون طرف هم نماز را هر ماهی قضا بکند، این اشتغال به سایر شواغل لازم میاد، یعنی بقیه مشغولی کارهاش از دستش میرود. اینا دلیل نمیشه، اینا چیزهایی که عامه ذکر کردن روی علالی چون اهل قیاس هم. و طواف الواجب حرام است و المندوبش هم حرام است. و این لم نشترت فیه یا لم تشترت فیه طهاره، گرچه شرط نباشد در این مندوب طهارت، یعنی بی وضو هم میشه طواف مندوب کرد، لیکن با حیض به حال حیض نمیشد. لتحریم دخول المسجد مطلقا علیها، برای اینکه حرام است داخل شدن مسجد مطلقا، یعنی چه مخصوصا مسجد الحرام، حتی برای تجاوز هم باشد حرام است بر زن، چون حرامه اون وقت بودش حرامه، بود که حرام شد حرکتش هم حرامه. و اون وقت در حال اون حرام نیت طواف بکند و طواف از عبادات، عبادت با حرام جور در نمیاد، مثل نماز در مکان قصبیه. اونجا هم که میگن نماز در مکان قصبی باطله، برای این است که یکی از اجزاء نماز کون است، یعنی بودن مصلی که راست و میستد یه مقری میخواد، مکان میخواد، اون وقت اون بودنش که حرام شد جزء نماز اون بودن، چیزی که جزء نماز شد باید که نیت قربت داشته باشد، هم به اصل نماز هم به اجزایش، و اون وقت نمیشد به وسیله عمل حرام کسی نیت قربت بکنه. و مسخ کتابت القرآن، مسخ بکند نوشته های قرآن را، ولو مد و تشدید، و فی معنای قرآن است اسم الله تعالی، اسم الله تعالی که عرض شد در مسئله جنوب به هر زبانی باشد، و اسماء الانبیا و به هر قصدی باشد. و اما اسماء الانبیا و الائمه علیهم السلام به شرط اینکه به قصد خود انبیا نوشته شده باشد این اسامی کما تقدم. و یکره حمله یا یکره حمله، مکروه هست حمل قرآن، یعنی آدم حائض قرآن همراهش داشته باشد، ولو بالعلاقه، ولو با آویزون کردن تعلیق، و لمس حامشهی، حاشیهی که خط ندارد کراهت دارد، و بین سطورهی، دو تا سطحی که وسطش فاصله است مثل جنوب که اونم برش حرام است. و یحرم علیها اللبس فی المساجد، حرام است بر اون زن درنگ کردن و مکث و توقف در مساجد غیر الحرمین و فیهما، و در حرمین یحرم الدخول مطلقا، چه لبس باشد چه نباشد کما مر. و کذا یحرم بر زن حائض وضع شیء فیها، گذاردن چیزی در مساجد، چانس در جنوب فرمودن بیرون مسجد دست دراز کند کسی جنوبه یا زنی حائضه، یه چی بذار تو مسجد، اینم حرامه. و یحرم علیها وضع شیء فیها، در مساجد مثل جنوب. و قرائت العزائم، سوره های سجده واجبدان رو میگن سوره عظیمت، از باب اینکه عزم شده است در اونجا، الزام شده است در اون سوره که همش اگه خوندن سجده به جا بیارن، بهش میگن سوره عظیمت. چهار تاست و ابعادش، حتی بعضش و تا بسم الله را به قصد اقرا بسم، مثلا به قصد و نه سوره فصلت، اینه که سجده داره. و طلاقها، میفهمان طلاقش با این سه شرط، مع حضور زوج، این یکی، یا در حکم حضور. حکم حضور اونجاست که قدرت بر استفسال حال زن دارد، ولو تلفنن یا تلگراف یا چی و پیغام فلان. و شرط دوم و دخولی بها، مرد دخول به اون زن کرده باشه قبل دخول، اگر طلاق داد در حال حیض طلاقش درسته. و کونها حائلن، اینجا حائلن را با های حطی نوشته، باید با های حوض باشد، یعنی خالیتا من الحمل، حمل نداشته باشد. حائلن یعنی شرط نیست که حائل باشد، یعنی خالیتا من الحمل باشد. حائل با های حطی معنی حامل است، حائل با های حوض خالیت من الحمل. شرطش نیست که هم نداشته باشد، نه شرط نیست که هم داشته باشد. اگر چانچه هم بله زوجش حاضر باشد یا در حکم حاضر باشد و مدخول به ها باشد و زن حائل باشد، ای این قلنا به جواز حمل الحائل سلطان، یعنی اگر حمل با حیض، حالا ایشون قید کرده که حمل با حیض زن بشود و الا هم با حیض زن نشود، دیگه صدق نمی کنه که حامل را طلاق داد، زن حائض حامل را طلاق داده. اگه گفتیم در زمان حمل زنها که خون می بینن استعاضه است، چانچه یک گلینه، اون وقت این نمیشه گفت حیضه. وقتی که نشد گفت حیضه، دیگه نمیشه بگیم که زن حائضی که حامل است طلاقش داده. این حالا بحث دیگری است که حاشیه سلطان نوشته. بله، و کونها حائلن یعنی خالیت هم من الهم باشد. و اصح و الاصح و الا، یعنی اگر یکی از این قیود سگانه نباشد، زوجش حاضر یا در حکم حاضر نباشد، طلاقش ابند قدرت ندارد بر استفسال حالش، یا اینکه حاضره اما مدخول به ها نیست، ابند ندارد طلاقش در حال حیض، و یا اینکه حامل است بازم ابند ندارد طلاق دادنش، و الا صح. و اینما اطلق مصنف همین یک کلمه طلاق ها گفت، ایشون میفهمن چون در کتاب طلاق شرایط طلاق را ذکر اونجا جاشه، اینجا به نوع اجمال در مقام تفصیل نیست که بیم چرا مقید نکرده و مطلق گفته. و اینما اطلق لتحریم طلاق فی الجمله و محل تفصیل باب طلاق است. و این اعتیده هنا اجمالا، گرچه عادت شده از فقها ها اینجا اجمالا ذکر میفهمایم. و وط اوها قبولن آمدن آلمن، هم میداند زن حائضه و هم خودش بله عمدن این کار میکنه، این حرامه. و الا اگر توجه نداشت است که این زن حائضه، بعد این کشه و بر این که حائض بوده، این حرمت ندارد، کفاره هم ندارد. فتجب الکفاره لو فعل احتیاطاً، پس واجب میشود کفاره اگر به جا آورد، احتیاطاً واجب میشود. عبارت مصنف احتیاطاً، این احتیاط وجوبیه. لا وجوبن علی الاقوا، نه اینکه واجب باشد بنابر فرمایش شهید ثانی علی الاقوا. والکفارت علیها مطلقا، کفاره علیها داره یا علیه علیها، والکفارت علیها مطلقا، بله بله این قرار والکفارت ولا کفارت، این درست، ولا کفارت علیها مطلقا، یا باید علیه باشد یا ولا کفاره. کفاره نیست بر زن مطلقا، یعنی زن اگر تمکین کند، تمکن بدهد زوج را از این که باش مجامعت کند، ولو گناه کرده، عرقش هم عرق جرم از حرامه، لیکن کفاره دیگه بر زن نیست، بر مرد کفاره هست. ولا کفارت علیه مطلقا، چه نوشته است؟ وجوبن ولا احتیاطنش کنش. ول کفارتو به دینارن ای مسکال ذهبن خالصن مضروبن، یک مسکال طلای خالص سکدار که سکدارش گرونتر است از 20 سکه، طلای مشکوک همچنین نقره مشکوک گرانتر است، اون سکهش هم قیمت داره دیگه. ای مسکال و ذهبن، بعضی ها در حاشیه نوشتن مطلقا، ولو تبر، تبر یعنی اون خرده های طلا، خاک طلا به اصطلاح، معدن طلا، اینم اصلا بعضی گفتن. اما کلمه دینار و درهم که در لسان روایت وارد شده، پول مشکوک را میگفتن دینار و درهم، نقره را میگن ذهب و فضه. نفرمودن که ول کفارت را به مثقال ذهب، مثلا به دینار. دینار اون طلای سکه‌دار را میگفتن. ای مثقال ذهب خالص مضروب فی الثلث الاول ثم نصفه فی الثلث الثانی نه نخود ثم ربعه چهار نخود نیم فی الثلث الاخیر و یختلف ذلک، یعنی مقدار ثلث اول و وسط آخر اختلاف دارد به اختلاف العادت. عادت زن 6 روزه، 8 روزه، 3 روزه و اون چی که در حکم عادت است که عبارت از تمیز باشد، که اون ذات و تمیز فرمودن رجوع میکنه که مبتدا و مستربه رجوع به تمیز میکند، اون خونهایی که به صفت دم حیض است حیض قرار میدهد. اگر روایات سته و سبعه و اینا اختلاف پیدا میکنه. فل اولان، پس اون دو روز اول، اولون لذات سته، اون زنی که صاحب سته است. ول وسطان سوم و چهارم وسطون، ول اخیران آخر و ها کذا. اینم راجبه و مصرف این کفاره مستحق کفاره و مصرف ها مستحق کفاره. مستحق زکات نداری؟ و مصرفها مستحق الکفاره. اینکه چی میشه شبیه دوره، مصرف زکات اون کسی است که مستحق کفاره. کلام داریم است که مستحق کفاره کیه؟ به نظرم بعضی نسخ داشت که مستحق زکات. شما هیچ کدوم ندارید نسخاتون؟ کتابات هیچ کدوم زکات نداره؟ بله، مصرفها همه داره کفاره. و مصرفه ها مستحق الکفاره، مصرف اون کفاره یعنی سایر کفارات، یعنی بقیه کفاراتی که آدم روزش عمدن میخوره یا حنس نذر میکنه، حنس قسم میکنه، سایر کفارات در حال احرام کفاره، مثلا اونجای گندم و فلان اینا باید بده، اونا به کی میده؟ این کفاره وقتی فی حال الحیض هم همون مصرفه داره. و مصرفه ها مستحق الکفاره که همون فقیر شرعی بود. ولا یعتبر فیه التعدد، اینجا دیگه 60 مسکین را اینا همه را به یک نفر میتونه بده، معتبر نیست در این مصرف تعدد که به چند نفر. و یک رهلها قرائت و باقی القرآن، کراهت دارد برای زن قرائت بکند باقی قرآن را، چانچه در جنوب گذشت زیاده بر 7 آیت. غیر العزائم من غیر استثناء للسابق، اینجا دیگه اونجا تا از 7 به بالا اشد و کراهتم بود یا تا 7، و اما در حائض میفهمان دیگه سبعی استثناء نشده، بعض مادون سبع و ما بعض سبع همش کراهت داره. و کذا یک ره لهو برای مرد، این حکم مرده، الاستمتاع به غیر القبول، قبول که موضع دم است که در روایات از معصوم علیه السلام میپرسن، میفهمان ما خلا موضع دم لا باسه، یعنی غیر از اونجایی که خون میاد بیرون اونجا حرامه و اما بقیهش اب ندارد، لیکن که راحت دارد چون روایات دیگر نه کردن. و یک رهو لهو الاستمتاع، التزاز بردن به غیر القبول، من ما بین سرت و رکبه، از ما بین ناف تا زانو، اونجا را صف ببندن کمرشون را که اونجا را تصرف نکنن، از زانو به پایین و از ناف به بالا که راحتش کم تره، چون هو لهوش هم مود دم دیگر. من ما بین سرت و رکبه، و یک رهلها اعانته، زن هم خودش را مثلا آماده کند در معرض التزاز و استمتاع و قرار بدهد و کمکش کند که راحت دارد، و یک ره لها اعانه زوج کمک کردنش علیه، یعنی برای استمتاع به غیر قبول، الا ان یطلبه، مگر اینکه شوهر مطالبه استمتاع به غیر قبول بکند. اینجا وقت علاوه بر اینکه کراهت ندارد واجب هم میشه، برای خاطر اینکه اجابت زوج در اون چیزهایی را که حرام نیست بر زوجه لازمه. الا ان یطلبه فتنتفی الکراهتو انها، چرا؟ لوجوب الاجابه، برای اینکه اجابتش لازمه، پس اون وقت کراهت دیگه نداره برای زن. و یظهر من العباره کراهت الاستمتاع به غیر القبول مطلقا، چرا؟ ظاهر میشود از عبارت کراهت استمتاع به غیر قبول مطلقا، عبارت مستند است که یک را استمتاع به غیر القبول، ایشون غیر کردن مما بین السرت و رتبه. و عبارات علمای دیگه مثل هم عبارت مستند اینجا اطلاق دارد، لیکن میفهمم مراد همین است که ما گفتیم ما بین السرت و رتبه، و لمس صورت و تقبیل و اینا که راحت دیگه نداره، ایشون میفهمم، ولیکن عبارات علما اطلاق دارد. و یک را من عبارت کراهت الاستمتاع به غیر القبول مطلقا، یعنی چه ما بین صورت و رتبه باشن، و المعروف ما ذکرناه، و یستحب لها الجلوس اما مستحباتش، می فهمان مستحب است برای زن بنشیند در مصلای خودش موقع نماز، اگه جایی که نماز میخونده مثلا یه جای معینی اونجا باید بنشینه، این کان لها محل معد له، اگه برای زن محلی آماده شده برای زن، و الا اگه محل نیست هر کجا رو بگبله، فهیس و شاعت بعد الوضوء المنوی به التقرب، بعد از وضوء گرفتنی که نیت شده باشد به سبب اون وضوء تقرب، یعنی نیت قربت الله، اما استباحه صلات نه دیگه، چون نماز مباح نیست دون استباحه. و تذکر الله تعالی مستحب است که اون وقت بنشیند و ذکر خدا را بگوید به مقداری که نماز میخونده، مثلا 4 رکعت نماز میخونده یا مسافر از دور کرد، به مقدار اون 4 یا 2 رکعت ذکر خدا بگوید. چرا؟ برای اینکه 7 روز 8 روز 9 روز گاهی 10 روز این به کلی نه صبح نه ظهر نه شب نماز بخونه یادش میره، اون وقت این مسامحه میکنه که اون اول نمازم مثلا انگاری مثلا رد میشه، میگه حالا فردا میریم قسم میکنیم یه روز. اما اگر چنانچه هر ساعت هر این اوقات خمسه صلوات را بنشینه یادش نمیره، و در حاشیه هم بعضی از محشین نوشتن بلکه کلیه عبادات ما از باب عادت هست نه عبادت هست. یعنی عادت کردیم مثلا نمازمون را بخونیم بعد خاص جمع نهار بخوریم، سابقا در امام در درس اخلاق میگفتیم نهارتون را بخورید خاص جمع نماز بخونید، نه اینکه بگید نماز ما بخونیم خاص جمع نهار بخوریم، مثلا نهار را میگیم خاص جمع بخوریم، نماز نه خاص جمع، ابن نظر مثلا رکوع سجود نه، موقع گرونی و قحطی خیلی شدیدی بود 40 روز اون وقتی که پهلوی را برده بودن زنده بود، نان سنگک سیاه با پاسبون باید که باید واشتر و یه دونه نون دست و دست راز میشد، در بچه گذاشته بودن تون نمخونه هاشی که از حق نراش بره بیرون، جمعیت ما میستادن یه دونه نون نصف به این پیرزن نصف به اون پیرزن، و ما دو نفر رفیق که بودیم در حجره، یکی من پیش از ظهر میرفت درس، اون یکی باید نون بگیره برای ظهر، یکی بعد از ظهر میرفت، اون یکی باید نون بگیره برای شب، و اون نون هم اینجا نمیشد، میرفتیم اون پای محله ها اونجا نان جو گاهی مخلوط با جو میپختن اینا. اون موقع امام پنجشنبه جمعه درس اخلاق ایشون میفهمودن که اول برید نونتون رو بگیرید بعد برید نماز بخونید، نگید اول نماز نبخونیم بعد برید نون بگیرید، که آدمی که دارد نون نگرفته با این وضعی که پیش آمد کرده بود تا 40 روز، خب این نماز نیست که میخونه، این همون الله اکبر میگه، میگه نون تموم شد، نون تموم شد تا السلام علیکم، اما اگر اول به نون شد بگه نون تاخت شد خاطر جمعه دیگه نمیگه تموم شد. و این در عروة الوثقی نوشته شده است که اذا دار الامر بین این که انسان عبادت را اول وقت انجام بدهد اما با حالتی که اشتغال دارد و حواسش پرته، یا اینکه بعدن انجام بدهد حواسش جابجا ترد، دومی اولاد، یعنی اون جهات نفسانیه، بلکه جماعت و فراداش هم اینجوریه که اگر با جماعت باشد حواسش پرته، اگر تنها باشد حضورش بیشتره، میگه این حضور قلب مقدمه. بفرض سید مرحوم در عروه این را تذکر داده که شیطان این گولتون نزند که بگه چه شما با جماعت بخونید حواست پرته، همون فرادا بخون، و حالا که فرادا هم میخونی همون جورا هستی، تفاوت نمیکنه. این مسئله تصویرات شیطانی است که انسان را هم از جماعت باز میداره هم حضور قلب میداره، اما اگه بین هو و بین الله اینجوری کیه حضور قلب مقدمه. بنابراین این عادتی را که ایشون میفهمه فإن للخير عاده، روایت هم لسان روایته، میگه این برای خیر خودش عادتی است، بلکه در حاشیه نوشته کلیه عبادات ما عاداته که در موقعی که ما نماز میخونیم عادت کردیم، که حتی حضرت صادق یا حضرت امیر در بعض روایات فرمود که اگه تر بکنن رو به ما استوحش وحشتش میگیره که چرا نماز نخوندم، اما امانت دار نیست که اونت کار دروغ میگه، غیبت میکنه، بهتون میزنه، اما یه دونه نماز ازش ترک بشود رو به ما استوحش. این از باب عادته. اون وقت این عادت را نباید زنها از دست بدن، یعنی 10 شبانه روز یا 7 شبانه روز در 7 تا 3 نماز 7 تا 5 وقت همش رو به کلی ترک بکنند. این وقت مسامحه میشد تا آخرین روزی هم که وظیفش از نماز بکنه سهرنگاری میکنه و نماز رو از دست میده. این است که میفهمان که لبقاء تمرین علی العباده فان الخير عاده. حاشیه حدیقه رو آقای مراجعه کنید که عرض کردم هست. و یکره حالها الخضاب، کراهت دارد برای زن حائض خضاب دستش حنا بگیرد در حال حیض، بالحنائه و غیره، یا رنگ بگیرد یا چیزای دیگه، کل جنوب و تترک ذات العاده المستقره وقتن. و این مسئله رو تا بنده عرض کردم، اما خود ایشون مستقلن متعرض نشده بود. زنهایی که ذات العاده هستن، چه ذات العاده عددیه و وقتیه، چه ذات العاده وقتیه فقط، این دو طایفه عددیه و وقتیه، وقتیه فقط، این به مجرد رؤیت دم میفهمان عبادات رو باید ترک بکند، یعنی نماز و روزه و این محرمات برش مرتب بشه. و اما ذات العاده عددیه فقط دون الوقتیه، ایشون یعنی عبارت مصنف اهل ابتدائن یک قول این است که حکم مستربه را دارد، همینطوری که مستربه را جبو به تمیز میکند و بعد رجوع به روایات میکنه، اینم که ذات العاده وقتیه فقط است دون العددیه. این ماه مثلا 5 روز دیده، ماه دیگه 7 روز دیده، و اون وقت استراب وقت هم دارد، اول ما تا 5 دیده، اون یکی 5 ما تا 10 دیده. این ذات العاده وقتیه عددیه فقط دون الوقتیه حکم مستربه را دارد. هر حکمی که برای مستربه گفتیم همون حکم هست. لیکن شهید ثانی میفهمان اقوا این است که اینم تقریبا ملحق به همون دو طایفه است. و تترک ذات العاده المستقره استقرارش وقتن و عددن، این یکی او وقتن خواسته ترک میکنه چرا؟ العبادت المشروطت به تهاره. کی ترک میکنه؟ به رویت دم بسر. اما ذات العادت العددی خاصتن فهیه کل مستربه فیزاله که کما سلف، حکم مستربه را دارد در این همینطوری که گذشت، یعنی رجوع به تمیز و بعد رجوع به روایات. و غیر ذات العاده و غیرها من المبتدعت و المضطربه بعد از 3 ایامن، تا بعد از 3 روز حکم حیض برش مرتب بشه. توی خود 3 روز چی کار بکنه؟ 2 قوله. یکیش نیست که احتیاط باید بکنه، ایشون میفهمه احتیاط واجب نیست، حکم همون سابق را تا سومش مستقر بشه و خاطر جمع حیض بشه. والاقوا جواز ترکهما به رؤیته. اقوا این است که مبتدع و مضطربه که همون یکیش ذات العاده عددیه فقط بود که گفتن حکم مستره برادره، اقوا این است که اینم جایز ترک بکند به رؤیته، یعنی به محض رؤیت دم، ایزن خصوصا اذا ظنتاه و حیزن، مخصوصا هرگاه گمان کنند این دو طایفه یعنی مبتدا و مستره مزنه به حیز پیدا کنند، از آثارش از خواصش مزنه پیدا کنند. و هو اختیار مصنف است از ذکرا وقت صرف الکتابین که دروس و بیان باشد علل جواز معذنهی خاصتن، گفته جایز است در صورتی که مزن نپیدا کند به حیض، این جایزه که ترک عبادت بکنم. و یک ره و وطعها قبولن بعد الانقطاع. مسئله دیگه که محل بحث این است که اگر خون حیض به کلی منقطع شد، اختبار اولا واجبه، حالا اینجا تا اینجا که نگفته، آزمایش باید بکنن این زنهایی که ذات العاده هستن 5 روز یا 7 روز عادت که تمام میشه، درست خودشون حس میکنن که خون دیگه نیست، ولیکن حس خودشون که باید نمیکنه، باید آزمایش کنن. آزمایشش پنبه قرار میدن، مقداری مکس میکنن، بعد پنبه را بیرون میارن. اگه به کلی این پنبه آلودگی پیدا نکرده ولی خون زردم نیست، معلوم میشه که اون از اون رگ بازل آزل چی میگن، از اونجا که خون حیض میاد قطع شده. و اما اگر چانچه آلودگی دارد ولو به رنگ زرد، هنوز خون حیض قطع نشده، این نباید غسل بکنه، غسل بکنه باطله. چنانچه در عورت الوسطی دارد بی اختبار و بی امتحان اگر بره گوش بکنه هم گوشش باطله هم عبادتش باطله. باید آزمایش کنه. طریق راه اثبات شرعیش اختباره. در روایات هم دارد و باید آزمایش بکنه. حالا اگر آزمایش کرد و خونه هیزی تموم شده و به کلی قطع شده، آیا محل مسئله اینه قبل از آنی که قوس بکند شوهر با این میتوند مجامعت بکند یا نمیتواند مجامعت بکند؟ و این دو قوله، یک قول این است که نمیتواند و یک قول این است که میتواند. و منشه این قوله اینم میفهمان اخبار است و روایات، یعنی آیه و روایات. اخبار و روایات یک آیه و روایات. آیه شریفه چون در قرآن مجید در زمان سابق اسلام زنها که حیض میشدند به طوری که در بعضی تاریخ ها هست، این زنها هم بس که چادرشون را عوض کرد، نه چادرش سر میگیرند، زیر اون چادر که زندگی میکردند برن یه چادر دیگه به منزل دید تا حیضش تمام بشه بیا وقت تو یکی چادر. اصل زنها را بیرون میکردند در زمان جاهلیت، موقعی که زن حائض میشد از اون محل باید جدا بشه. اسلام آیات و قرآن یک از تخفیف داده، میفهمان یسالونک عن المحیض. محیض دو احتمال داره، یکی محل حیض یعنی با اون محل حیض میشد مجامعت کرد یا نه، یکی مستر میمی باشه خود حیض. یسالونک عن المحیض قل هو اذن. خداوند میفهمان که به این مردها بگوید که این خون حیض که زن میبیند اذیت میکشه، همچه راحت نیست، ناراحته. قل هو اذن یه اذیتیست. فاعتزل النساء فی المحیض، پس شما کنارگیری کنید زنها را، امر شده است که شما جدا بشید، یعنی اونا را بیرون نکنید. فاعتزل النساء فی المحیض، زنان را عزلت، اعتزال بجوید از زنان در حال حیض. ولا تقربوهن، شما نزدیک اونا نروید، شما کنایه از مجامعته، یعنی با اونها مقاربت نکنید. حتی یطهرن، و تا اینکه پاک بشوند. فاذا تطهرن، وقتی که اونا تطهر پیدا کردند، فاتوهن من حیث و امرکم الله، اون وقت بیایید با اونها اتیان بکنید اونها را از اونجایی که خدا امر کرده. این آیه شریفه که از یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، فاعتزل النساء فی المحیض، اگر محیض مصدر میمی باشد معناش نیست که فی حال الحیض، حیض به معنای سیلان الدمه، یعنی در حالی که خون داره میاد و خون هنوز منقطع نشده ولو یه ذره، اون موقع لا تقربوهن. و اما بعد از اون موقع بازم لا تقربوهن یا نه، آیه میگه در حال حیض لا تقربوهن، ولیکن چون دنبالش دارد که ولا تقربوهن حتی یطهرن، این یطهرن را هم دو جور قراء قرائت کردن چنانچه در مجموع بیان هست، یکی یطهرن به تخصیص صورت مجرد، یکی یطهرن از باب تفعل یعنی یتطهرن. اگه یطهرن باشد معناش نیست که خون حیض که تموم شد یک غایت و حرمت تموم شده بعدش یه ابله داره، اما اگه یتطهر نباشد که معناش یتطهر نیست، معنا کردن یعنی یغتسل نه، تا غسل نکردن حرامه. دنبال این معید این احتمال دوم این است که دنبال آیه فهموده فاذا تطهر نه فاتوهن من حیث امرکم الله، نگفته فاذا تطهر نه، گفته فاذا تطهر نه. وقتی که اینا تطهر تطهرم به فرض مفسرین، یکی به معنای همون معنای طهر نست، یکی به معنای اغتسل نست. اما چون که این آیه دو جور قرائت شده، یت هرنه و یت طهرنه، و خود یت طهرنه هم دو جور معنا شده، یکی پاکی از دم حیض است کنایه از انقطاع، و یکی از پاکی از حدث حیض است کنایه از اغتساله، لذا محل خلاف شده است که آیا جایزه یا جایز نیست. ایشون میفهمان که خود مصنف اینجا میفهمان یک ره و وطعها قبولن بعد الانقطاع قبل الغسل علی الازهر، کراهت دارد، حرمت ندارد بنابراین قول ازهر. اما علمای فعلی اختلاف دارند و فعلا اونی که از همه خفیفتر تعبیر کرده امام است که میگه لا ینبغی ترک الاحتیاط، بقی یکی مرحوم سید میگه احتیاط واجبه، بقیه علما من نگاه کردم امروز بالخصوص بقیه منازه هم همه احتیاط وجوبی میکنن، امام تعبیر به لایم بقی ترک الاحتیاط. و اینم از اون جاهاییست که انسان تحمل بکنه، بر فرض را بگه مرجع تقلید من گفته است لایم بقی، و لایم بقی ضرور در استحباب داره پس اب نداره، این درسته، این جوری میشه جو. اما خیلی خلاف احتیاط کسی بگردد دنبال اون جاهایی که شبهه حرمت درش هست، بگردد دنباله. من اون یاد برای مثال عرض میکنم برای تقریب بعضها، سنه 49 یعنی 13-14 سال مکه مشرف بودین، یه نفری آمد تو چادر در منا روز نهم آمد گفت من رئیس باشگاه کل کجای تهران هستم. موهای زیادی سرش بود و گفت که من ارشان که میشه سر ما نتراشم در عید قربان. گفتم از کی تقلید میکنی؟ گفت از آیت الله خونساری، باشه رحمت خونسار آیت الله. توضیح مناسک ایشون اونجا بود، نگاه کنم ایشون نشته احتیاط واجب این است که. گفتم ایشون گفت میشه یه آقای باشد که بگرد اب نظر مثلا رجوع کنیم از این احتیاط. گفتم امکان دارد، اما من که از اون ایران آمدم تا اینجا بنا ندارم برخلاف احتیاط برای کسی مسئله بگویم. شما در عمر خودتون یک دفعه آمدید مکه، حالا موها رو میتراشید دوباره یه موی تازه تری قشنگ تری تمیز تری اینا گرد و غبار براش عرق کرده فلان فلان، یک از این چیزها خوندیم. بعد روز معلوم شد که به قول آقای فلسفی میگفت در موقع امتحان معلوم شد مردم مسلمانه. روز عید قربان شد آمدن کلش مثل کدو تراشیده بکنید این همه موهای قشنگ هیچ چی درش نی. گفت آقا ببین فرمان شما را اطاعت کردم. گفتم اگر به قصد فرمان من بوده احتیاطا دوباره به تیغ میکرد. من مسئله گفتم فرمان نداره خدا، این جزء عباداته. این تراشیدن سر در منا غیر از این تراشیدن سر که ما میریم تو مثلا سلمونی ها سر ما میتراشیم، این باید بگه خدا یا به قصد فرمان تو من سر ما میتراشم، جزء عباداته. انا کل حاله حالا در یه عمرش یه دفعه آمده مکه میگو 1000 تومن اون موقع 14 سال پیش 1000 تومن حاضرم بدم سر نداره. گفتم احکام خدا خرید فروشی نی که 1000 تومن بدی، این حکم خدا اینه تو باید سرت بتراشی دیگه. اومد روی این زمینه در این گونه از مواردی که حالا مثلا یه دفعه هیچ شده الان پاک شده، خب یه قدر طاقت بیار بفر تفاوتش پول و قسطش هست دیگه، دوباره یه پول و قسطی بهش میدی، یه دفعه قسط هیچ دفعه خب پولش پر زمه شوهره در عربت اوزکا نمشته این دمه هیچ که میده قسط میکنه پول قسط هیچ باید بهش بده، بعدن یه پول قسط دیگری بهش میده، اون مانعی نداره. و اما اگر این عمل رو انجام بده تا آخرش همون دل واپسی دارد و دل دارد که این چجوری بود جایز بود یا نه. بهترش نیست که در مواردی که مسئله محل خلافه ولو مرجع تقلیدش هم صریحا نوشته جایزه عملا ترک بکند ولو فتوان مثلا میتوند نقل قول بکند که اب نداره. ایشون میفهمان که و یک ره وطعها قبولن بعد الانگتا قبل القوس الازهر خلافن لصدوق صدوق علیه رحمه حیثا حرمه گفته حرام است تا گست نکرده. و مستند القولین الاخبار المختلفه، مستند این دو قول جواز و عدم جواز اخبار مختلفه ظاهرن. و الحمل علی الکراهت طریق الجمع، حمل بر کراهت طریق جمع بین روایتین. و الآیت ظاهرتون فی التحریم، آیه شریفه که میگه ولا تقربوهن، اولا که یسالونک عن المحیض قل هو ازن فاعتزل النساء فی المحیض، اگر فی المحیض از اسمت برای خود و خون نباشد و زمان باشد این ظهور در حرمت دارد مطلقا. و دنبالش هم که میگه ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن بزمیمه فاذا تطهرن بعدی ظهور پیدا میکنه، یعنی فاذا اغتسلن. آیه میفهمان ظاهرتون فی التحریم اما قابلتون للتعویل، قابل تعویل هست، یعنی می شود آیه را بگیم که حتی یطهرنه یعنی یطهرنه من دم الهید، نه یطهرنه من دم من حدث الهید. فاذا تطهرنه در حاشیه ها نقل میکنه که مثلا با گاید باب تفعول به معنای ثلاثی مجرد آمده است، تطعمه ای تعمه تبینه ای بانه، مثلا اینجوری دوستان مثال میزنه آمده که تعویل ببینیم بگیم فاذا تطهرنه یعنی فاذا تطهرنه اینجوری. لیکن ارز کنم که روایات متعارضه، اون وقت جمع بین روایاتش حمله بر کراهته. و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبله، هر نمازی که قبل از خون حیض دیدن یا بعد از انقطاع دم حیض ممکن بوده بخوند و نخون تا حائض شد، از اول وقت اگه 8 رکعت گذشت این زن خون حیض دید، نماز اون روزش قضا ده. در روز آخر هم اگر به مقداری از وقت باقی مونده که قرص یا تیمم بکنه میتوند نماز اون روز را بخوند، اگر نخوند اونم قضا داره. و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبله، یعنی قبل الحیض، به ان مضا من اول الوقت، مقدار به جا آوردن نماز و به جا آوردن اون چی که معتبر در نماز است، تطهیر بدن و لباس و فلان، مما لیس به حاصل لها، از چیزهایی که حاصل برای اون نیست در حال طاهره بودن. او فعل رکعت مع الطهاره یا یک رکعت من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت، اگه یک رکعت مونده به غروب آدم یادش افتاد نماز اصلی نخونده، این نماز اصلش اداست، ولو سه رکعت هم داخل در مغرب بشه میفهمن، یا بجا یا فعل رکعتی را با طهارت و غیر طهارت از صلوات مفقوده بعده، یعنی بعد انقطاع دم الهی. صلی الله علی محمد و آله.